آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 8 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 5 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 29 دکمبر سال 2022 میلادی است. ۸۲۴ سال پیش در روز 5 جمادی الثانی سال 620 هجری قمری، ابن قدامه مقدسی، فقیه و محدث مسلمان در دمشق درگذشت. او تحصیلات مقدماتی را در دمشق به پایان رساند و در همین شهر قرآن و حدیث را آموخت. وی سپس به بغداد رفت و از دانش و علمای آن دیار نیز بهره جست. از ابن قدامه مقدسی تألیفات متعددی بر جای مانده است که از آن میان میتوان به کتاب روزت و ناظر درباره علم اصول فقه اشاره کرد. ۷۷۲ سال پیش در روز پنجم جمادی الثانی سال 672 هجری قمری، مولانا جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی، یکی از برجسته ترین شاعران ایران زمین در قونیه از شهرهای ایران قدیم واقع در جنوب ترکیه امروزی درگذشت. مولوی از بزرگترین و تواناترین شاعرای قرن هفتم هجری قمری و از متفکران و عرفای برجسته جهان اسلام به شمار می رود. او در سال 604 هجری قمری در بلخ در شمال افغانستان امروزی متولد شد. مولوی پس از مدتی به اتفاق پدر به قونیه رفت و در پی فوت پدر برای ادامه تحصیل راهی حلب و دمشق شد. این شاعر نامدار پس از بازگشت به قونیه به تدریس، وعظ و خطابه پرداخت تا اینکه در سال 642 هجری قمری با شمس تبریزی، عارف مشهور آن عصر، دیدار کرد. این آشنایی و دیدار انقلابی عظیم در روح مولانا جلال الدین پدید آورد و او یک بار کرسی تدریس را رها کرد و از آن پس به تهذیب نفس پرداخت و آثار جاودانی خود را نیز در همین دوران خلق کرد. مهمترین اثر مولوی مثنوی معنوی است. همچنین فیه مافی، مکتوبات مولانا و رباعیات از دیگر آثار این شاعر و عارف بزرگ ایرانی است. ۱۱۶ سال پیش در روز هشتم دی ماه سال 1285 هجری خورشیدی، قانون اساسی مشروطه که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران تهیه و تدوین شده بود به امضای پادشاه وقت ایران مظفرالدین شاه قاجار رسید. این قانون دارای 51 ماده بود که بعدها 107 ماده دیگر به عنوان متمم به آن افزوده شد. شایان ذکر است که قانون اساسی مشروطه در طول سالهای متمادی به ویژه در دوره رژیم دیکتاتوری پهلوی دستخوش تغییر و تحول بسیار شد، به طوری که در زمان محمد رضا پهلوی چندین بار اصول آن تغییر یافت و یا موادی به آن اضافه شد. اصول حذف شده معمولاً به ضرر حاکمیت مردم و اسلام بر کشور بود و اصول اضافه شده نیز در جهت تثبیت سلطه استبدادی پهلوی بود. دگرگونی اصول مهم قانون اساسی اولیه از عوامل انحراف نهضت مشروطیت بود. و 36 سال پیش در روز 29 دکبر سال 1986 میلادی، آندری تارکوفسکی، کارگردان و فیلمساز معروف روسی، درگذشت. تارکوفسکی در 4 اپریل سال 1937 میلادی در روستایی در استان کاستروما به دنیا آمد. پدرش شاعر برجسته آرسنی تارکوفسکی و مادرش ماریا ایوانوا ویشنیاکووا بود. پیش از نامنویسی در مدرسه فیلم در دو رشته موسیقی و عربی تحصیل می کرد. وی با ساخت اولین فیلم بلند خود با عنوان کودکی ایوان در سال 1962 موفق به دریافت 15 جایزه بین المللی از جمله شیر طلایی جشنواره بین المللی فیلم ونیز و جایزه بزرگ جشنواره سان فرانسیسکو شد. دید تلخ شاعرانه و ذهنیت بی‌نظیر او در نخستین فیلم بلندش متجلی است. بعد از این فیلم در سال 1966 آندره روبلوف را کارگردانی کرد. سولاریس فیلم بعدی این کارگردان است که در سال 1972 ساخته شد. تارکوفسکی فیلم آینه را در سال 1974 ساخت. وی در 29 دکبر سال 1986 میلادی به دلیل سرطان ریه در پاریس درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 8 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچی شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. درود و سلام بر شما همراهان برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با یکی دیگر از برنامه‌های غریب خراسان در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. برنامه نیز همچون برنامه پیشین اختصاص دارد به سیره عملی امام رضا در خصوص خانه و خانواده. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. امام رضا علیه السلام در حدیثی به نقل از پدران خود فرمودند: زنان بنی اسرائیل از عفت و پاکی دست برداشتند و این مسئله هیچ سببی نداشت جز آن که شوهرانشان خود را نمی آراستند. سپس افزود: زن نیز از مرد همان انتظار را دارد که مرد از او دارد. از این احادیث و دیگر آموزه های اسلامی استفاده می شود که حقوق زن و مرد در خانواده باید دو سویه باشد و هر کدام با دیگری باید رابطه‌ای درست و انسانی داشته باشد. آراستگی و خودآرایی و پرهیز از ژولیدگی از جمله این حقوق است که اگر به درستی صورت پذیرد، طرفین را به زندگی زناشویی دلگرم می‌کند و آرامش لازم را به ارمغان خواهد آورد. اما امروز مردان و برخی زنان که به دلیل مشکلات اقتصادی در خارج از منزل کار می‌کنند، چنان غرق کار می‌شوند که وقتی به منزل باز می‌گردند، نه نشاط روحی دارند و نه احساسی باقی مانده است که بخواهند به همسر خود ابراز احساسات کنند. اینجاست که زندگی مشترک رو به خمودگی می‌رود و خانه برای زن و شوهر به زندانی مخوف تبدیل می‌شود که در صدد فرار از آن برمی‌آیند. این فرار گاه با ترک منزل و گاه با ترک زندگی مشترک حاصل می‌شود. امنیت روانی و اطمینان قلبی. وقتی آرایش و پیرایش برای یکدیگر صورت گیرد، علاوه بر ایجاد روابط پسندیده اخلاقی و روانی و ازدیاد عواطف قلبی، موجبات اطمینان زوجین نسبت به هم را پدید می آورد. اینجاست که نه زن به مردی غیر از شوی خیش نظر خواهد داشت و نه مردی نسبت به زن دیگر می اندیشد. و امنیتی که از این رفتار متقابل به دست می آید، همه ابعاد زندگی زن و مرد را تحت پوشش قرار می دهد و هر گونه بدبینی و بی‌اطمینانی در روابط خانوادگی را محو می کند. بدین گونه پایه‌های نظام خانواده بر اساس حسن روابط و سلامت روحی استوار خواهد شد و این همان است که قرآن می فرماید هر کدام حافظ امنیت دیگری و مایه زینت و افتخار همسر می گردد. کلینی در فروع کافی حدیثی را بدین مضمون از امام رضا علیه السلام نقل می کند. هیچ فایده‌ای به کسی نمی رسد بهتر از اینکه برایش بانوی باشد که نگاه کردن به او و مصاحبت با او موجب شادمانی همسر باشد و در غیاب شوهر امانتدار و حافظ حریم خیش و خانواده و اموال شوهر است. از اونجا که مسئولیت امنیت روانی خانواده بر عهده زن است و کلیدهای عاطفه و رموز ایجاد روابط قلبی به دست اوست، اسلام از زن انتظاری متناسب با این جایگاه دارد و در واقع چون سعادت و شقاوت خانواده به بانوی خانه وابسته است، در روایات ائمه خدا بالاترین زینت و نهایت سعادت برای مرد برخورداری از همسری شایسته معرفی شده است.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و
یه نفس پر میزدم دور برم تا بریزم هرچی دارم رو به پات تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
و اما ابراز محبت و ایجاد مودت. اصل محبت را خداوند در قلب زن و شوهر قرار می‌دهد و بر آنان است که این نعمت باطنی و حالت قلبی را که موجب آرامش زندگی و صفا و پاکی است به وسیله جانبداری از هم، گذشت و فداکاری، خوش اخلاقی، توقع در اندازه و ظرفیت لازم، حفظ شئون و شخصیت طرفین و اجتناب از بگومگوهای بیهوده حفظ کنند و از عواملی که به محبت و عاطفه خلل وارد می کند بپریزند. زیرا تبدیل این عاطفه و شوق به کینه و نفرت و بغض در صورتی که ملاک شرعی و عقلی در کار نباشد، مبدل کردن نعمت به نقمت و بلاست و خود نوعی ناسپاسی به شمار می آید. البته به فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام، دلها را رغبت و نفرت و نشاط و سستی می باشد. هنگامی که دل میل و اقبال می کند، بینش و ادراک دارد و زمانی که بیمیل است، افسرده و ناتوان می باشد. از این روی، هنگامی که درون بانشاد توأم می باشد، باید دلها را به کار گرفت و زمانی که حالت سستی و رغبت دارد، باید آنها را رها کرد تا توان آرامش خود را بازیابد. زن و شوهر در روابط عاطفی با یکدیگر باید این بیان گوهربار امام رضا علیه السلام را در نظر گیرند که می‌فرمایند اگر مؤمنی خشمگین شود، عصبانیت وی را از طریق حق بیرون نمی برد و اگر شادمانی یابد، این خرسندی وی را دچار باطل نمی سازد و چون به اقتداری می رسد، بیشتر از آنچه حق دارد نمی گیرد. حضرت امام رضا علیه السلام در سیره عملی خیش در جهت تقویت عواطف و تکریم شخصیت حاضران در خانه و در جمع معاشران این گونه بودند. ابراهیم ابن عباس میگوید هرگز شخصیتی برتر از امام رضا علیه السلام ندیدم. هرگز پای خیش را در مقابل همنشین خیش دراز نمی کرد و پیش از او تکیه نمی داد. به خدمتگزاران دشنام نمی گفت، صدایش به خنده بلند نمی شد و همواره با غلامان و زیر دستان خود کنار سفره غذا می نشست. دوستان و همراهان عزیز، از اینکه تا پایان با ما بودید بسیار خرسندیم. شما را تا برنامه دیگر به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش می‌یافت در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر دار تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
به تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کلام و قلم. سلام شنوندگان ارجمند و همراه و هماوا با برنامه های صدای خراسان، به ویژه ادبستان که اینش پیشکش شما می شود. امید است در هر جایی که زندگی می کنید و صدای ما را می شنوید با این برنامه تا پایان همراهی بفرمایید. من علیرضا جعفرانی در خدمت شما ادب دوستان و فرهیختگان هستم. یاران، در ادامه بحث پیرامون روزگار و آثار میرزا عبدالقادر ملقب به بیدل، این چهره درخشان ادب پارسی، مطالب دیگری را بازگو می‌کنیم. اما قبل از آغاز مطلب اصلی به اطلاع شما می‌رسانیم برنامه ادبستان هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت هم با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.com/tajik. همان گونه که در برنامه‌های پیشین نیز یادآوری شد، بیدل روز پنج شنبه چهارم صفر سال 1133 هجری قمری در دهلی از دنیا رفت و در صحن خانه اش بر طبق وصیت خود دفن گردید. اما مریدان و ارادتمندان و بازماندگان خاندانش پیکر بیدل را بعد از دفن موقت در صحن خانه اش به وطن اصلی او افغانستان انتقال دادند و پیکر او کنار تربت میرزا ظریف به خاک سپرده شد. مزاری که در دهلی به نام بیدل است جعلی می باشد. شنوندگان محترم، ادبستان را با صحبت‌های دکتر مدرس‌زاده استاد رشته ادبیات ادامه می‌دهیم که لطفاً توجه کنید.
حاصلم زین مزرعه بیبر نمی‌دانم چه شد. خاک بودم، خون شدم، دیگر نمیدانم چی شد. بیدل در سال 1133 قمری در دهلی وفات کرده و پیش از وفاتش خودش نصیحت کرده بوده که مرا در صحن اولیم جایی که زندگی میکنم باید همینجا من دفن شوم. ولی در مورد آرامگاه بیدل اختلافات بسیار زیاد وجود داره، یعنی تقریبا مطمئن گفتم میتونیم به اساس بعض تحقیقات را که بیدل شناسا انجام داده، آرامگاه بیدل در خوجرواش کابل است، در پایتخت کشور ما است. صلاح الدین سلجوقی او در خاطرات و در تحقیقات خود میگه من یک زمانی رفتم به هندوستان و در مورد بیدل بسیار جستجو کردم، کاوش کردم و تحقیقات کردم، اما دریافتم که بیدل با اون محبوبیتی که قبلا در زمان حیاتش در هندوستان داشته و بعد فراموشی سپرده شده و اصلا دیگه خبری هم از بیدل در هندوستان نیست و میگه من کدام قبر و آرامگاه مشخص ازیرا پیدا کرده نتوانستم. باز میگه کسی به نام استاد سید داود که هم بیدل شناس است در مورد بیدل تحقیقات کرده و میگه که آرامگاه بیدل قبرش یا بقایایی که در قبر از او به جا مانده بود و انتقال داده شده به کابل در منطقه خوجرواش، اینجا آرامگاهش ساخته شده و دفن خاک شده، چون مامای بیدل و بیشتر خویشاوندای بیدل در همون زمان در کابل در منطقه خوجرواش زندگی میکردن و مزار بیدل درست میگه در خوجرواش کابل است. خب به هر صورت و او میگه که وقتی یک تحقیقاتی که در خوجرواش صورت گرفت در ایج یک دخمه پیدا شد تمو در منطقه غرب خوجرواش کدام گوری بوده و بازه گور باز یک لوحه سنگی را پیدا میکنند که در مورد بیدل نوشته شده بوده، بازی سنگ شکسته بوده و با در ایجا شخص به نام مرزا ظریف مامای بیدل زندگی میکرده و جنگ امیر عبدالرحمن خان صورت میگیره و این محله باز کمک یک قسمت تخریب میشه و این زمین هایی که امی زمین را که باز بیدل در اینجا دفن بوده مربوط احمد شاه و سلطان شاه که صاحبای امی زمین بوده، باز بعدا میگن زمین میگیرن و امو سنگ نوشته هایی که پیدا میشه بازی را یک کسی میبره به امیر عبدالرحمن خان تسلیم میکنه. امیر عبدالرحمن خان باز تسلیم به ای داشته که ایجا باید اگه آرامگاه برای بیدل بسازه و یک باری دوباری خودش هم رفته در اون محله دیدن کرده. خوبی که با ساخته شده یا نشده والا و علم. خب بر صورت بیدل بر علاوه که در افغانستان از شهرت خوب برخوردار است، در تاجیکستان، در ازبکستان، در سمرقند و بخارا به نهایت طرفدار دارم. من در سال 94 یک باری به سمرقند و بخارا رفتم. در بخارا در یک منطقه یک روستا بود به نام افشانه و او یک مدرسه بود و مدرسه را با یک کسی را پرسان کردم که ایجا چی گپ بوده. بازم اون موی سفید برای ما گفت که ایجا قبلا مکتب یا مدرسه بیدلشناسی بود که بیشتر از 1000 نفر گفت می آمدن در وصف بیدلشناسی ایجا درس می دیدن و آموزش می دیدن. در سینگیانگ چین هم بسیار شهرت داره. و به صورت این بود یک معلومات مختصر و کوتاه در مورد مرزا عبدالقادر بیدل.
مرزا عبدالقادر بیدل شاعری پارسیگوی است که از ترکان جوغتایی برلاس یا ارلاس بدخشان افغانستان بود. وی متولد شد و تربیت یافت و بیشتر عمر خود را در شاه جهان آباد دهلی زندگی کرد و آثار منظوم و منصور خود را ایجاد نمود. معاصران بیدل شمار ابیات او را میان 90 و 100 هزار بیت نوشتند، اما آنچه امروزه هست حدود 70 هزار بیت است. بیدل روزانه 500 بیت در قالب‌های مختلف شعری می‌سرود. کلیات بیدل میان سال‌های 1341 تا 1344 هجری شمسی در کابل در 3 جلد به انضمام 1 جلد نثر به چاپ رسیده است. غزلیات دیوان بیدل که جلد اول کلیات آثار او را تشکیل می‌دهد، بالغ بر 35 هزار بیت است. بیدل 4 مثنوی معروف و 3 مثنوی کوتاه غیر معروف دارد که جمعاً 24 هزار بیت است و جلد سوم کلیات آثار او را تشکیل می دهد. مخاطبان ادب دوست، برنامه ادبستان را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
محیط اعظم، نخستین منظومه عرفانی بیدل که شامل 2270 بیت است. طلسم حیرت، این مثنوی 3700 بیت دارد و در وزن خسرو و شیرین نظامی به نام عاقل خان رازی سروده شده است. طور معرفت یا گلگشت حقیقت مثنوی بلند دیگری است که بر وزن خسرو و شیرین نظامی است و 1300 بیت دارد. عرفان، مهمترین منظومه بیدل، مثنوی عرفانی اوست که بر وزن حدیقه سنائی با 11000 بیت است و بیدل آن را در مدت 30 سال به تدریج سروده است. همچنین بیدل فرسنامه‌ای دارد که به وصف اسب پرداخته است و نیز مثنوی دیگری دارد که به وصف فیل پرداخته است. جلد دوم کلیات بیدل شامل قصائد، ترکیب بندها، ترجیع بندها، مخمسها، قطعات و رباعیات است که 11000 بیت دارد و در آن 20 قصیده وجود دارد که برخی در نعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یک قصیده در ستایش حضرت علی علیه السلام است. و اما برتری دیگر بیدل، انسجام زبانی و ساختاری بسیاری از شعرهای اوست که در شعر شاعران مکتب هندی کمتر اتفاق افتاده است. بیدل با زبان غنی مکتب خراسانی سخت آشنا بوده و با بهره‌گیری از شعر کسانی چون خاقانی توانسته به زبانی دست یابد که هم از مردم‌گرایی ویژه مکتب هندی برخوردار باشد و هم از استحکام زبان خراسانی. این ادعا هم شاید به چشم خیلی ها عجیب باشد، ولی با مقایسه های آماری و سبک شناسانه به خوبی میتوان تفاوت زبان بیدل را با صائب و دیگران نشان داد که البته در اینجا مجالش نیست. ابیات بسیاری از غزل های بیدل برخلاف شیوه رایج در مکتب هندی از پیوستگی و انسجام موضوعی و تصویری برخوردارند و این البته در غزلهای عرفانی این شاعر بیشتر هویداست. و دیگر برتری شعر بیدل نه تنها نسبت به دیگر هندی سرایان، بلکه نسبت به اغلب شاعران فارسی گستردگی دامنه تخیل اوست. شیوه تصویرسازی بیدل آنقدر بدی و غیر معمول است که نظیر آن را جز در دیوان مولانای بلخی در شعر هیچ شاعر زبان فارسی نمیتوان یافت. البته حافظ نیز در رعایت تناسب‌ها و کیمیاکاری در زبان معجزه میکند و سعدی در روانی بیان و فردوسی در داستان سرایی، ولی در شعر هیچ یک از آنان نمیتوان تصویرهایی چنین پیشرفته و فراتر از هنجار معمولی خیال شعر فارسی سراغ گرفت. این بیت‌های بیدل نمونه‌هایی از این گونه تصویرها را در خود داراست. محبت بس که پر کرد از وفا جان و تن ما را، کند یوسف صدا گر بو کنی پیراهن ما را. نغمه تار نفس بی مژده وصلی نبود، نبض دل تا می تپید آواز پای یار داد. و عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی گوینده برنامه ادبستان به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان.
Thank you. فرصتی عمر همین مقدار است. شیشه سازی نمی اشک نشوی عالمت هم دیلان خوفار است.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان در نشست تشریفاتی به مناسبت روز کارکنان نهادهای امنیت ملی درآمد 103 میلیون دلاری تاجیکستان از محل صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از ابتدای سال گذشته تا کنون و افزایش 27% تبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و در بخش سیاسی در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. رئیس جمهور تاجیکستان در یک نشست تشریفاتی که به مناسبت روز کارکنان نهادهای امنیت ملی این کشور اختصاص داشت شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در ابتدا فرارسیدن روز کارکنان کمیته امنیت ملی کشور را به آنها تبریک گفت و برای آنان در انجام وظیفه های مهم و مسئولانه خود در حفظ و تحکیم پایه های ساختار قانون اساسی و تمامیت سرزمینی، صلح و ثبات و امنیت و آرامش دولت و ملت تاجیکستان آرزوی موفقیت کرد و تاکید کرد که آغاز فعالیت نهادهای امنیت ملی تاجیکستان به عنوان ساختار انتصابی ویژه مجری سیاست‌های دولتی در زمینه امنیت ملی و حفاظت از مرزهای دولتی همزمان با دوران بسیار حساس و دشوار دهه 90 قرن گذشته است و فعالیت نهادهای امنیت ملی در کنار دیگر نهادهای انتظامی و ساختارهای نظامی در شرایط بسیار سخت و پیچیده اجتماعی و سیاسی و مشکلات مالی و اقتصادی احیا و تقویت شد. نسخه عربی کتاب روایت داستانی زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با عنوان السفینة الرأسیه در لبنان منتشر شد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
جمعی از جنس احیای ایام فاطمیه، از ذکر روزه تا همنشینی با یک کتاب.
روزگار غریبی است دخترم، دنیا از آن غریبتر. این چه دنیایی است که دختر رسول خدا را در خیش تاب نمی آورد؟
کشتی پهلو گرفته اثر سید مهدی شجاعی است که با زبانی داستانی و نثری شیوا راوی زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
شاید این کتاب تلاش بود برای رهایی ذهن و قلب ما از زندان زبان.
این کتاب چندی قبل به زبان عربی ترجمه و حالا هم منتشر شده است.
واقعا این کتاب از تکنیک‌های ادبیاتی بسیار بالاست استفاده کرده و عنوان السفینه الراسیه همینطور ترجمه شده در انتشارات المعارف الحکمیه در این هفته منتشر شده.
حضرت زهرا با زبان داستانی به روایت زندگی ایشان.
لبنانی ها این کتاب ها را مسیری جذاب برای اندیشیدن در سیره فاطمی می دانند.
الى جانب العزاء باستشهاد سید الزهرا.
کنار مراسم های عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها می توانیم دقایقی را برای معرفی و خواندن بخش هایی از کتاب های این چنینی اختصاص دهیم.
لازم نعرف من هی سید فاطمه.
لازم است بشناسیم حضرت فاطمه سلام الله علیها کیست. مجلس عزاداری، روزخوانی، خطبه های علما و معرفی کتاب و خواندن آن مکمل های جذاب و پر اهمیت در این مسیر هدایت بخش هستند.
زبانی است مانند آب.
معرفی کتاب‌های نویسندگان کشورمان در لبنان اینجا را به محل رونق زبان و ادبیات فارسی در قاب کتاب و مانند نامش یار فارسی تبدیل کرده است.
کار این جمع کوچیک ایجاد انگیزه است و یا شاید یک فصل جدید برای معرفی کتاب در مراسم‌های مذهبی و عزاداری هاست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
تاجیکستان از محل صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از 103 میلیون دلار از ابتدای سال تا کنون درآمد کسب کرده که 10% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با گزارش صدای خراسان به نقل از اداره آمار ریاست جمهوری تاجیکستان در 11 ماه گذشته بیش از 103 میلیون دلار از تاجیکستان به کشورهای همسایه برق صادر شده است. بر اساس این گزارش اساسی ترین کشورهای وارد کننده برق تاجیکستان در سال جاری افغانستان و ازبکستان بودند. تاجیکستان در پی آن است که ارسال برق تولیدی خود به کشورهای دیگر منطقه از جمله قرقیزستان و قزاقستان را نیز افزایش دهد. تاجیکستان یکی از کشورهای صاحب مقام در منابع و ذخیره های آب در منطقه و جهان است. بر اساس گزارش وزارت انرژیتیک و همچنین ذخیره های آبی تاجیکستان، این کشور 8 میلیون نفری با 143 هزار کیلومتر مربع مساحت 66% منابع‌های آبی آسیای مرکزی را در اختیار دارد و از این نظر در جهان دارای مقام ششم است. تقریبا 2/3 آمریکا که در برگیرنده حدود 240 میلیون نفر از جمعیت این کشور 330 میلیون نفری است، همچنان در محاصره برف و سرما بسر می‌برد که از نوع خود بی‌سابقه است.
سرمای شدید، طوفان و برف همچنان بخش‌های وسیعی از آمریکا را در بر گرفته است. ارتفاع برف در برخی مناطق به 107 سانتی‌متر هم رسیده است. آمار چند ده نفری قربانیان سرما و یخبندان در آمریکا دائم در حال افزایش است و همچنان از جاده‌ها، خیابان‌ها، داخل خودروها و حتی داخل برخی خانه‌ها اجساد یخ‌زده پیدا می‌شود. در بسیاری از شهرها هم قانون منع تردد وضع شده است.
آنچه از مردم می‌خواهیم درک کنند این است که شرایط عادی نیست. جاده‌ها و خیابان‌ها مسدود است و ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند. لطفاً در خانه‌های خود بمانید.
شهر بوفالو در شمال غربی ایالت نیویورک از مناطقی است که تلفات زیادی داشته و همچنان در محاصره کامل برف و یخبندان است.
طوفان و سرما بوفالو را ویران کرد. داریم تلاش می‌کنیم که شهر را از یخ و برف پاکسازی کنیم، اما کار آسونی نیست. هنوز نتونستیم به خانه‌های دورافتاده که به کمک نیاز دارند دسترسی پیدا کنیم.
در شرایط اضطراری طوفان و برف، برخی از شهروندان بوفالو به غارت و دزدی از فروشگاه‌ها رو بردند.
When people are losing their lives.
در حالی که بعضی از مردم جانشان را از دست می‌دهند، برخی از مردم به غارت و دزدی مشغولند. اینها افراد پستی هستند. واقعا از آنچه می‌بینم بسیار متاسفم.
شدت سرما در برخی از شهرهای آمریکا حتی تا 43 درجه سانتیگراد زیر صفر هم رفته است. شرکت‌های برق ایالتی دائم از مردم می‌خواهند در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. ارزش مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ازبکستان از نیم میلیارد دلار گذشت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ارزش مبادلات تجاری دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان در 11 ماه سال 2022 حدود 503 میلیون دلار بوده که این رقم 26.7% بیشتر از مدت همانند سال 2021 است. تاجیکستان بیشتر مواد خام، آلومینی اولیه، برق، الیاف پنبه یا پخته، سنگ معدن، سیمان، چرم خام، انگشت سنگ، ابریشم خام و همچنین منسوجات مختلف و فرش صادر میکند. همچنین محصولات نساجی آماده، گاز طبیعی، نیروهای مینرالی، پلاستیک، کفش، کفل، فلزات رنگین، تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی از ازبکستان وارد میشود. مبادلات کالا بین تاجیکستان و ازبکستان پس از به قدرت رسیدن شفقت میرزایف در ازبکستان از 70 میلیون دلار در سال 2016 به بیش از 500 میلیون دلار در سال 2022 رسیده است. سومین یادواره قهرمانان بوسنی و هرزگوین و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و همرزمش ابو مهدی المهندیس در مرکز فرهنگی ورزشی شهر ویسوکوی این کشور برگزار شد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
سومین یادواره قهرمانان بوسنی و هرزگوین و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و همرزمش ابو مهدی المهندس، بزرگمردانی که جانانه برای ماندگاری حق سلاح دفاع در دست گرفتن، در مرکز فرهنگی ورزشی شهر ویسوکو برگزار شد. این مراسم به همت سازمان‌های مردم نهاد و خانواده‌های شهدا و جانبازان شهرهای مختلف بوسنی و هرزگوین و بنیاد زمان سارایوو اجرا گردید. محمد حسین انصاری، رایزن فرهنگی کشورمان، ضمن تشکر از برگزار کنندگان مراسم گفت:
در نقطه اوج این ارتباط و محبت بین دو ملت، در سخت ترین بزنگاه تاریخی، قهرمانان ما برای حفظ آزادی و استقلال خواهران و برادران خود حتی از جان خود گذشتند و به درجه شهادت رسیدند. این اوج برادری دو ملت دوست هست که این قهرمانان واسطه اون هستند.
شرکت کنندگان در این مراسم به حفظ وحدت بین مسلمانان در مبارزه با قدرت‌های بزرگ تأکید کردند.
خیلی مهم است که بگوییم جنگ ما هنوز ادامه دارد. قدرت هایی که میخواستند مسلمانان بوسنی و هرزگوین وجود نداشته باشند، همکنون هم با ترور بزرگان ایران هنوز بر ضد اسلام فعالیت میکنند. ما باید برای رسیدن به هدف های مقدسمان متحد باشیم.
خیلی خوشحالم که یکی از شرکت کنندگان یادمان شهدا و قهرمانان مقاومت بوسنی و ایران هستم. خیلی خوشحالم که جوانان هم حضور دارند و اجازه نمی دهند یاد شهدا فراموش شود.
شهدا و قهرمانان ملی برای همیشه جاودان بوده و چراغ راه ما برای آینده خواهند بود. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما.
و در ادامه شنونده اخبار ورزشی باشید. داوران تاجیک برای دریافت مجوز کمک داوری ویدیویی BAR از طرف فیفا در دوره های آموزشی شرکت کردند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا یا فیفا اولین دوره آموزش مقدماتی داوران تاجیکستانی را برگزار کرد که هدف از برگزاری آن آشنایی این داوران با شرایط مقدماتی کار با سیستم VAR است که با مدت 5 روز فرهاد عبداللایف، مدرس فیفا از ازبکستان، مجموعی از دوره های آموزش برخط یا آنلاین را برای داوران تاجیکستانی در مورد ساختار اولیه این سیستم و اصول استفاده از VAR در مسابقات برگزار کرد. از سال آینده سیستم داوری ویدیویی VRR در مسابقات لیگ برتر قهرمانی تاجیکستان راه اندازی می شود و جودوکاران تاجیک برای تمرین به اتریش می روند. اسماعیل محمدزایی رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در سفر خود به اروپا چند قرارداد در این زمینه امضا کرد. تمرینات تیم ملی تاجیکستان در اروپا با کار گرفته می شود تا جودوکاران این کشور در مسابقات معتبر بین المللی نتیجه های خوب و امتیاز لازم را برای راهیابی به مسابقات بازی های المپیک 2024 کسب کنند. همچنان متخصصان پزشکی ورزشی در روند آماده سازی ورزشکاران تیم منتخب تاجیکستان مشارکت می کنند. معاملات تجاری بین تاجیکستان و هندوستان با روپیه انجام خواهد گرفت. با گزارش صدای خراسان، بنا به اطلاع اداره آمار تاجیکستان، ارزش تبادلات تجاری دو کشور در 11 ماه سال جاری 103 میلیون دلار بود که این میزان حدود 2% در حجم عمومی معادلات تجاری خارجی تاجیکستان بوده است. سهم واردات و محصولات از هندوستان در حجم عمومی معادلات سال تاجیکستان 99.9% می باشد. رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان و هندوستان در سال 1992 آغاز و هندوستان در سال یاد شده در دوشنبه در تاجیکستان و تاجیکستان در سال 2003 در دهلی نفت سفارتخانه های خود را افتتاح کردند. هندوستان و تاجیکستان چند سال پیش در مورد ایجاد پایگاه نظامی در منطقه فرخار تاجیکستان مذاکراتی را آغاز کردند و مسائل مورد بحث را مورد بررسی قرار دادند و توافقنامه را نیز به امضا رسانیدند. کمک 70 میلیون دلاری هندوستان به بازسازی فرودگاه نظامی مفصول به عینی در 20 کیلومتری جنوب غرب دوشنبه و همچنین مشارکت در ساخت و تجهیز چند بیمارستان نظامی و آموزشی از اقداماتی بوده است که دهلی نو برای زمینه‌چینی در جهت گسترش مناسبات و واگذاری پایگاه به نظامیان هندوستان در خاک تاجیکستان انجام داد، ولی این طرح بعداً متوقف شد. به دنبال افزایش حملات تروریستی در پاکستان، پلیس این کشور تدبیرهای ویژه‌ای در اسلام آباد به اجرا گذاشته است. گزارش این موضوع را از همکارم می‌شنوید.
تشدید تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان. به دنبال افزایش حملات تروریستی در پاکستان، پلیس این کشور تدابیر ویژه‌ای در اسلام آباد به اجرا گذاشته است.
تدابیر امنیتی در پایتخت پس از حمله تروریستی اخیر افزایش پیدا کرده و ما هم باید از حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنیم.
با خروج گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان از پیمان آتش‌بس با دولت اسلام آباد، حملات تروریستی در این کشور افزایش پیدا کرده، به طوری که در کمتر از یک ماه گذشته دست کم 100 نفر در این حملات کشته و زخمی شدند.
تحریک طالبان پاکستان که مسئولیت حملات تروریستی اخیر را بر عهده گرفته است، می تواند زنگ خطری برای مخدوش شدن وضع امنیتی در کشور باشد.
با توجه به گسترش دامنه این حملات به پایتخت پاکستان، پلیس اسلام آباد نیز علاوه بر ایجاد پست‌های بازرسی در 25 منطقه پایتخت، اقدام به افزایش دوربین‌ها در بزرگراه‌ها برای کنترل رفت آمدها کرده است.
ما تعداد دوربین ها را برای کنترل رفت و آمد و نظارت بر خودروها به 2600 دوربین افزایش دادیم.
این در حالی است که پلیس ضمن موظف کردن شهروندان در خصوص همراه داشتن مدارک شناسایی اعلام کرده، با خودروهای بدون پلاک و مخدوش نیز برخورد می کند.
پلاک های مخدوش و شیشه های دودی از مواردی هستند که پلیس در ایسپادرسی ها با آن برخورد می کند.
برخی از سفارتخانه ها نیز در چند روز گذشته هشدار امنیتی برای اتباع مقیم خود صادر و اعلام کردند از ترددهای غیر ضروری در پایتخت پاکستان خودداری کنند. تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان در حالی تشدید شده که در جمعه گذشته بر اثر انفجار انتحاری در اسلام آباد 7 نفر کشته و زخمی شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری ایران و مدیران دستگاه های دولتی تاکید کرد در کنار ارائه گزارش های امیدبخش درباره آن دسته از اقداماتی که به دلیل های مختلف به سرانجام نرسیده نیز به مردم گزارش دهند. آقای رئیسی ارائه گزارش عملکردها و موفقیت های به دست آمده را موجب افزایش امید و اعتماد عمومی عنوان کرد و از همه مسئولان به ویژه مدیران دستگاه های دولتی خواست در کنار ارائه گزارش های امیدبخش درباره کارهایی که به سوابق مختلف به سرانجام نرسیده است نیز به مردم گزارش دهند. رئیس جمهور ایران با اشاره به ضرورت تهیه پیوست رسانه‌ای برای طرح‌ها و کارهای دولت، مسئولان اطلاع رسانی بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و نیز سخنگویان دولت را وظیفه‌دار کرد به طور دائمی برای بهبود اطلاع رسانی از عملکرد دولت برنامه‌ریزی کنند. همچنین در این نشست اعضای هیئت وزیران به حسین مهراب به عنوان استاندار نو خوزستان رأی اعتماد دادند. آقای رئیسی ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار سابق خوزستان و با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات این استان اظهار داشت، خوزستان از ظرفیت‌های بزرگ نیروی انسانی، جوانان مستعد و مردم متدین و وفادار به انقلاب برخوردار است و می‌طلبد با روحیه بسیجی و جهادی شبانروزی همه امکانات را برای رفع مشکلات و توسعه استان و خدمت گرفت، زیرا ایران مدیون خوزستان است. شرکت های گردشگری تاجیکستان و ازبکستان 21 قرارداد همکاری را در چارچوب همایش گردشگری و تجارت که روز 27 دکبر در شهر دوشنبه برگزار شد امضا کردند. این همایش با حمایت دولت تاجیکستان و ابتکار کمیته توسعه گردشگری برگزار شد. در این همایش مسئولان کمیته توسعه گردشگری، نمایندگان وزارتخانه ها و اداره ها، انجمن ها و شرکت های گردشگری داخلی، مهمانخانه ها، استراحتگاه ها و مرکز های درمانی و نمایندگان وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و شرکت های مسافرتی شرکت کردند. در این همایش طرف‌ها اطلاعات در مورد ظرفیت‌های گردشگری هر دو کشور ارائه دادند. نهادهای بین‌المللی از فرار ادامه‌دار و مرگ تدریجی مسلمانان آواره در روهینگیا خبر دادند. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
ده‌ها زن و مرد و کودک بیگناه، گرسنه و تشنه، بی‌رمق و کوفته از سفری طولانی و طاقت فرسا.
حال عمومی 32 کودک بسیار وخیمه. 70 زن و 83 مرد هم تحت مراقبت و درمانند.
شناوری که بعد از هفته ها سرگردانی بالاخره سر از سواحل اندونزی درآورد.
7 روز بعد از ترک بنگلادش موتور شناور از کار افتاد. در 2 هفته همه ذخیره آب آشامیدنی و آذوقه‌مون تموم شد. مجبور شدیم از آب دریا بخوریم و خیلی از بچه‌ها و سالمندان به علت تشنگی و گرسنگی شدید جان باختند.
این چهارمین شناور حامل آوارگان مسلمان روهینگیاییه که بعد از 2 بار پناهندگی، گریختن از قتل عام دولت میانمار و فرار از زندگی اسفبار اردوگاه‌های پر ازدحام بنگلادش حالا به اندونزی رسیده.
تحمل زندگی سخت و دشوار در اردوگاه‌های شلوغ و غیر بهداشتی بنگلادش، آن هم بدون آب آشامیدنی سالم همراه با بیماری و گرسنگی، واقعاً امکان‌پذیر نیست.
پهنه وسیع آب‌هایی که هر صبح و شام شاهد شناورهای چوبی مسلمانان بی‌پناه روهینگیاییه. فاجعه عبور از دریای آندامان، یکی از مرگبارترین گذرگاه‌های آبی جهان، و کوچ‌های اجباری بیچارگانی که فقط در سال جاری به بیش از 5 برابر افزایش یافته.
سرگردانی قایق‌های هزاران پناهجوی روهینگیایی و جان باختن صدها نفر در 5 سال گذشته نشان دهنده اوج درماندگی این اقلیت قومیه. ظرف 2 سال اخیر بیش از 2500 روهینگیایی فقط با ترک اردوگاه‌های بنگلادش خودشون رو به اندونزی رسوندند، اما متأسفانه این روند همچنان ادامه داره.
گرچه درمان و مراقبت از مهاجران روهینگیایی در اندونزی همچنان ادامه داره، اما آینده اونها نامعلومه. این در حالیه که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل حالا از قول برخی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشر برای حمایت و دستگیری از این آوارگان ستم دیده خبر داده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
و آخرین خبر این است که روز فرهنگی تاجیکستان برای اولین بار در دانشگاه فدرال قفقاز شمالی در ستاوروپول روسیه برگزار شد. این برنامه فرهنگی شامل نمایش لباس‌های ملی، آداب و رسوم و غذاهای تاجیکی بود که مورد پسند شرکت کنندگان قرار گرفت. این معرکه فرهنگی به مناسبت 30 سالگرد رابطه‌های دیپلماتیک بین روسیه و تاجیکستان اختصاص داشت و در محوطه این دانشگاه به طور باشکوه برگزار شد. شرکت کنندگان این کنفرانس اساساً نمایندگان ملیت‌های مختلف این کشور و جوامع آنها بودند. دانشجویان تاجیک دانشگاه فدرال قفقاز شمالی، نمایندگان مرکز فرهنگی تاجیکستان در ستاوروپول تحت عنوان دوستی و همچنین جوانان از شهرهای ستاوروپول و کراسنودار سعی کردند با تزیین سفره‌های مملو از مواد غذایی به شرکت کنندگان این مراسم فرهنگی خدمت کنند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و در پایان دوباره توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهایی که در ابتدا به آگاهیتان رسید. سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان در نشست تشریفاتی به مناسبت روز کارکنان نیادهای امنیت ملی، درآمد 130 میلیون دلاری تاجیکستان از محل صادرات برق و کشورهای همسایه از ابتدای سال جاری تا کنون، و افزایش 27% تبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان. تشکر و قدردانی داریم از شما بابت همراهتان با بخش اخبار و همچنین امیدوار هستیم که در برنامه آینده نیز همراه ما باشید. خداوند نگهدارتان.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه ها سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کرده، تا در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده. تنها تنها من شبهای دوست، با اشتیاق تو حیران نگاه من شبهای دوست، با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم، با جست و جوی تو در کوچه های شب تنها مانده. یک شب مرا صدا کن، از دست غم رها کن، این جان خستم را از من دوری تو چرا رخ خود بگشا، جانا چرا به یاری مرهم نمی گذاری قلب شکستم را، قلبی شیدا در هجرانت با خود دارم، بگذار امشب بر دامانت سر بگذار. دیوار بی کسی نگاه من شبها دوست، با آرزوی تو در هر کجای شب از تو خواندم، با جستجوی تو در کوچه های شب تنها ماندم، تنها ماندم.